ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی در شهر ژنو برگزار می‌شود. پس از رأی نیاوردن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، فلسطین به دیوان بین‌المللی کیفری می‌پیوندد. و انفجار انتحاری در شهر اب در یمن چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز 15 ژانویه 25 دی ماه در ژنو برگزار می‌شود. خانم افخم گفته است از 25 دی ماه این مذاکرات در قالب‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه در این حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل ذخایر ارزی غیر دلاریش به دلار آمریکا با دور زدن تحریم‌ها، همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران بر مبنای توافق ژنو در مدت تمدید 7 ماهه این توافق به حساب بانک مرکزی واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده که از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در عمان واریز شده است. پیشتر اعلام شده بود که تا 10 تیر ماه که ایران و کشورهای گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی فرصت دارند، قرار است حدود 5 میلیارد دلار دیگر از سرمایه‌های مسدود شده ایران آزاد شود. در یک سال اول پس از توافق ژنو حدود 7 میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی آزاد شد. مقام‌های فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از آنکه قطعنامه پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی نیاورد، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در صدد پیوستن به دادگاه کیفری بین‌المللی است. مقام‌های ارشد فلسطینی می‌گویند که آقای عباس قرار است روز چهارشنبه اساسنامه روم قانون دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کند که به فلسطینی‌ها فرصت می‌دهد علیه مقام‌های اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی به این دادگاه شکایت کنند. این منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که آقای عباس روز چهارشنبه 15 کنوانسیون بین‌المللی دیگر را نیز امضا خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه علی‌رغم رأی مثبت روسیه، چین و فرانسه، قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی در شورای امنیت نتوانست برای تصویب شدن رأی کافی به دست آورد. بریتانیا به این قطعنامه رأی ممتنع و آمریکا با آن مخالفت کرد. در واکنش به این رخداد، سخنگوی حماس محمود عباس را مسئول این شکست خواند و روسیه نیز از رأی نیاوردن قطعنامه ابراز تأسف کرد. انفجار انتحاری در یک مرکز فرهنگی در شهر اب در غرب یمن روز چهارشنبه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. رویترز می نویسد که 33 نفر در پی این انفجار به بیمارستان منتقل شدند و خبرگزاری رسمی یمن از کشته شدن 3 تن و مجروح شدن 30 تن از جمله فرماندار اب خبر داده است. جمعیتی که در این مرکز فرهنگی کشته و زخمی شدند به مناسبت ولادت پیامبر مسلمانان گرد هم آمده بودند. بنابر گزارش‌ها یک بمب‌گذار انتحاری خود را در میان حوثی‌ها و هوادارانشان از جمله زنان و کودکان که در این مرکز گرد هم آمده بودند منفجر کرده است. رویترز به نقل از ساکنان اب می‌نویسد که یک بمب دیگر نیز در مقابل بیمارستانی در این شهر منفجر شده است. شهر اب که شهری اغلب سنی نشین است، از چندی پیش تحت کنترل حوثی‌ها که شبه نظامیان شیعه هستند درآمده است. حوثی‌ها همچنین کنترل صنعا، پایتخت یمن و چند نقطه استراتژیک دیگر را در اختیار دارند و هدف حملات متعدد ستیزجویان القاعده بودند. ده ها تن از شهروندان افغان روز سه‌شنبه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تظاهرات کردند. به گزارش بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان خواستار رعایت عدالت و برابری و پایان دادن به آنچه که شرایط تبعیض‌آمیز درباره مهاجران افغان در ایران خوانده اند شدند. گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از بنیامین صدر.
ده ها معترض افغان به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران روز سه‌شنبه گذشته در کابل و در برابر سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع و تظاهرات زدند. پس از انتشار خبرهایی در رسانه‌های ایران مبنی بر اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه مهاجران افغان در برخی استان‌های ایران، تشکل‌های مدافع حقوق مهاجران در ایران و خارج از ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. موضوعی که احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده است.
تا به حال اطلاعی رسمی تا وزارت امور خارجه نرسیده. وزارت امور خارجه با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران تماس میگیره تا سفارت ما مقیم تهران در رابطه جویای معلومات شود.
حال آنگونه که رسانه‌های افغانستان گزارش می‌دهند، تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه در کابل با سردادن شعارهای برابری طلبانه خطاب به حکومت ایران گفتند که تبعیض نارواست و انسانیت حد و مرز ندارد. تظاهرکنندگان افغان روز سه‌شنبه گذشته تظاهراتشان را در چند خیابان اصلی کابل آغاز کردند و قطعنامه 4 ماده‌ای را در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران خواندند. در این قطعنامه آمده بود که دولت ایران باید هرچه سریع‌تر جلوی بدرفتاری‌ها با مهاجران افغان را بگیرد. در ماه‌های گذشته برخی شبکه‌های اجتماعی تصویرهایی را منتشر کردند که نشان دهنده برخورد نامناسب با مهاجران افغان در ایران بود. در روزهای اخیر نیز رسانه‌های افغانستان از کشته شدن یک زن مهاجر افغان و دو فرزند خردسالش در استان اصفهان خبر دادند و اعلام کردند که حکومت ایران پیکر هر سه مقتول را به هرات در افغانستان منتقل کرده است. در حال حاضر حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که نیمی از آنان دارای موقعیت پناهندگی و کارت اقامت هستند. محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، پیشتر گفته بود که بر اساس توافق صورت گرفته با دولت ایران، از این پس فرزندان مهاجران غیرقانونی نیز امکان تحصیل در ایران را خواهند داشت.
حدوداً 1 میلیون نفر دیگر هم مهاجر هستند که اون نامشان مهاجر غیر قانونی حساب بره. فرزندان از اینا به مکتب ها گرفته نمی شدن که ما خواهش کردیم از جناب رئیس جمهور و از وزرای مربوطه که اینا را قبول کردن که فرزندان مهاجران غیر قانونی را ولو پدرانشان مجاز اقامت ندارن اینا را در مکتب ها بگیرن.
سیاست‌های حکومت ایران در قبال مهاجران افغان پیش از این موارد نیز اعتراض فعالان مدنی در ایران را به دنبال داشت و آنان این سیاست‌ها را نمونه‌ای از نوعی تبعیض عنوان می‌کردند. گروهی از ایرانیان نیز به تازگی کمپین ما شرمساریم را در یک شبکه اجتماعی به راه انداختند که انگیزه آن انتشار گزارش‌های درباره رفتار تحقیرآمیز یک معلم مدرسه ابتدایی در پاکدشت ورامین با 4 دانش آموز افغان بوده است. این کمپین از رفتارهای تبعیض‌آمیز برخی شهروندان و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغان انتقاد کرده است.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم، اما امروز در رادیو فردا خواهید شنید.
کنارگیری مدیر تئاتر ایران در آستانه جشنواره تئاتر فجر.
از همون ابتدا جامعه تئاتری بسیار هم برخوردها و عکس‌العمل‌هاش مشخص و قابل پیش‌بینی هستش، برایشون بلای مخالفت گذاشتن.
و حاشیه‌های مربوط به اکران 2 روزه خانه پدری.
تو به سون نشده چه وقت گله زغال آخه؟ علیکم سلام. خب اون میگفت من این جام واسه اینو واکنم، اینو کجا بذارم؟
سربازای موسیقی مازندران رو بس.
این هفته در مجله صحنه. صحنه هر هفته چهارشنبه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران در رادیو فردا.
حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در همایشی که با نام بررسی نقش دولت انگلیس در آنچه که فتنه سال 88 خوانده شده صبح روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد اعلام کرد 111 کد در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا و انگلیس در به گفته او فتنه 88 دخالت مستقیم داشتند. یکی از کدهایی که آقای مقدم‌فر از آن نام برده ایجاد یک هسته مرکزی مستقر به گفته او در شبکه بی بی سی برای هدایت و جهت‌دهی شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو فردا است. جزئیات بیشتر را از رضا ولی‌زاده بشنوید.
حمید رضا مقدم‌فر مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید شواهد بسیاری در اختیار دارد که نشان می‌دهد مراکز تحقیقاتی مختلفی در آمریکا به دنبال اجرای پروژه انقلاب مخملی در ایران بودند. او از انگلیس هم به عنوان یکی دیگر از کشورهای نام می‌برد که به دنبال براندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما در متن مفصلی که او در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده نقش آمریکا در آن چه آقای مقدم‌فر براندازی می‌خواند پررنگ‌تر توصیف شده است. آقای مقدم‌فر دست کم از 7 مؤسسه آمریکایی نام می‌برد، از جمله بنیاد جورج سوروس، صندوق اعانه ملی برای دموکراسی و مؤسسه‌های بروکینگز، هوفر و ممری که هر یک در ارتباط با فعالان سیاسی اصلاح طلب، نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران به دنبال به گفته او ایجاد یک انقلاب مخملی در ایران بودند. اما آنجا که نوبت به انگلیس و نقش آن در حوادث پس از انتخابات سال 88 می‌رسد، مشاور فرمانده سپاه پاسداران علاوه بر سفارت بریتانیا تنها از شبکه خبری بی بی سی نام می‌برد و می‌گوید انگلیس با ایجاد یک هسته مرکزی مستقر در بی بی سی لندن به هدایت و جهت‌دهی شبکه‌های رادیویی مانند رادیو فردا و بخش‌های فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه و دویچه وله آلمان و برخی از سایت‌های فارسی زبان خارج از ایران پرداخت. نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره حرف‌های مشاور فرمانده سپاه و موضوع ارتباط رادیو فردا با شبکه بی بی سی می‌گوید:
ببینید گاهی این اظهار نظرها متاسفانه اونقدر غریب میشن، انقدر دور از واقعیت میشن و اونقدر تخیلی میتونم بگم میشن که آدم فکر میکنه یک شوخی هست یا شاید راوی یک داستان فانتزی رو داشته روایت میکرده، حتی تا اون حد که شاید خیلی ها فکر نکنن که لزومی داشته باشه تکذیب بشه. اما به هر حال ما باید یک بار دیگه تاکید بکنیم که رادیو فردا رسانه‌ای هست مستقل از همه رسانه‌هایی که اسم برده شده در این همایش و بر اساس مأموریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکنه که اون هم انعکاس دقیق و منصفانه خبرها هست و البته با نگاهی ویژه به خبرهایی که تایید میشه البته، ولی در ایران سانسور میشن و پشت خط قرمز تعریف میشه. یک بار دیگه واسه هم باید تأکید بکنیم که رادیو فردا نه در حوادث سال 88 و نه در هیچ کدوم از حوادث رویدادهای دیگری که اتفاق میفته نقشش فراتر از آگاهی رسانی و خبر رسانی نیست. یک رسانه هستیم ما که صرفاً بر اساس اطلاعات موثقی که به دست میاریم گزارش تهیه میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم.
محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، هم یکی دیگر از سخنرانان همایش بررسی نقش دولت انگلیس در رویدادهای سال 88 بود و گفت انگلیس تلویزیون فارسی بی بی سی را به عنوان برگ برنده رو کرد که کارمندان اصلی آن افراد مطبوعاتی رئیس جمهوری اسبق ایران یعنی محمد خاتمی هستند. مرتضی کاظمیان در مورد این اتهام‌هایی که مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس سازمان بسیج مستضعفین علیه آمریکا و انگلیس مطرح می‌کنند می‌گوید:
اون چی که مشاور عالی فرمانده کل سپاه ابراز میکنه تأکیدی بر همه دروغ‌ها و اتهاماتی است که در 5 سال نیم گذشته علیه جنبش سبز مطرح شده و متاسفانه به جای پرداختن به ریشه اعتراضات اجتماعی مردم بعد از انتخابات سال 88، یعنی اینکه اکثریت جامعه وجدان کردن که به مشارکت مدنی اونها خیانت شده و تجاوز شده، به جای پرداختن به ریشه های جامعه شناختی اون متاسفانه اتهامات و دروغ‌های دوباره داره فهرست میشه. از جمله این نکته جالب که مثلا اصلاح طلبان تلاش کردن NGOها رو تقویت کنن و مشخص است که این حرفا چقدر قابل استناده و طبیعتا محل رجوع برای یک داور منصف نیست برای ارزیابی جنبش سبز.
علاوه بر همایشی که برای بررسی نقش انگلیس در اعتراضات پس از انتخابات سال 88 در تهران برگزار شده، سازمان بسیج هم فیلم مستندی با عنوان دست‌های روباه پیر در فتنه ساخته است که در آن شبکه تلویزیونی بی بی سی و سفارت انگلیس را در حوادث سال 88 دخیل می‌داند. فتنه اصطلاحی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی برای نامیدن اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند.
گزارش رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم.